حالا من دیگه بیشتر از این به این شکل سوره جلو نمیبرم، سعی میکنم یه سوره ای رو فرض رو بر این بگذارم که در فضای منبر میخوایم ارائه بدیم و با اون سوره دیگه بحث رو تمام بکنیم. اما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب عزیزانم، این که من عرض کردم میشود یه سوره ای را در منبر مطرح کرد حتی بدون اینکه ضروری باشد یه آیه ای از آیات این سوره را ما بخواهیم بخوانیم، من همون موقع که این نکته رو گفتم این مطلب من بغلش گفتم که آقا من نمیخوام با این حرف بگم که پس نخوانیم، بهترین حالت را برای منبر همین میدونم که به مردم بگید قرآن بردارن، شما رو منبر قرآن بخونید و مردم رو قرآن تطبیق بدن، قدم به قدم با شما جلو بیان. این رو خیال نکنیم. بعضی ها خیال میکنن فارق منبر و کلاس اینه، اگر مردم قرار شد فکر کنن کتاب بردارن رو کتاب پیگیری کنن این میشه کلاس دیگه، منبر نمیشه. اگه مردم همینجوری نشستن هیچ لازم نبود فکر کنن زحمت بکشن، من قضیه رو لقمه کردم گذاشتم تو حلقومشون، این میشه منبر. این فارق غلطیه بین کلاس و منبر. واقعا فارق کلاس و منبر این نیست، فارق کلاس و منبر اینه ما در کلاس یا میخوایم راجع به یه موضوع اطلاعات بدیم یا میخوایم یک مهارت در مخاطب ایجاد کنیم، کلاس های نظری و کلاس های کارگاهی، یا مهارت ایجاد کنیم. محور بحث ما یک محور علمیه، یا نظری یا عملی، دنبال هدایت کردن نیستیم. تو کلاس ما دنبال یاد دادنیم. مثلا الان من در طول این دوره منبر نرفتم برای شما، کلاس بوده، میخواستم به شما یاد بدم که چجوری سوره ها رو میتونید به بحث عاشورا ربط بدید، زاویه نگاه داشته باشید به سوره ها، از منظر عاشورا نگاه بکنید، به عاشورا از منظر قرآن نگاه بکنید. لذا خیلی وقتا نکات فنی گفتم، خیلی وقتا مثال زدم، با هم دیگه گفتگو کردیم، این بس کلاس. اما یه بار هست نه، هدف هدایته، منبر هدف هدایته، ولی که لازمه هدایتی بودن هدف این نیست که مخاطب کتاب بر نداره، این نیست که مخاطب به زحمت نیفته فکر نکنه، یا خدای نکرده یه وقت با قرآن تطبیق نده مطالب را. خب اینا که لازمش نیست، همه اینا حسن یک منبره. حسن یک منبر اینه بسم الله الرحمن الرحیم، امروز میخوایم سه تا آیه اول مثلا سوره بینه را با هم دیگه بخونیم و استفاده کنیم. قرآن را باز بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین، چه اشکال داره من آیه را بخونم، اگرم میتونم با صوت بخونم، با ترتیل زیبا بخونم، حزین بخونم، حزین بخونم، بعد معنی کنم، بعد جا بندازم برای مخاطب، مثال بزنم، حکایت بگم، بگم قشنگ جا افتاد چیه بینه. بله، تا بیانه نیامده میشه طلبکار بودا، بیانه آمد دیگه کسی طلبکار نیست. حواسمون جمع باشه ببینیم بیانه برای ما آمده یا نیامده، طلب از خدا داریم یا نداریم، فردا جوابی به غفلتها داریم. یه مقدارم میرم توی گریزای تطبیقی، طرف رو در مقام انگیزشی باش کار میکنم، روزه میخونم، تمام. بیانه برای اون مردم آمد و اعتنا نکردن، حسین قیام کرد و خطبه ها خواند و گوش نکردن. میرم تو روزه و تمومش میکنم بحثو دیگه. پس حالا سه تا آیه است، نه پنج تا آیه است، بیشتر 20 دقیقه نیست، نیم ساعت منبره، پنج تا آیه اول سوره بیانه را میخونم. شما دیگه باید فرازها را بشناسید، سیاقها را بشناسید، قشنگ هر یه سیاق را، یه فراز را، یه آیه را حتی میشه منبر رفت. یه آیه را من امروز میخوام براتون بگم، رو اون یه آیه هم میتونید شما مانور بدید، مشکلی پیش نمیاد. اما یه وقت هست، حالا بنا به دلایل مختلف مجال نیست شما آیاتو بخونی، یا فضاش مناسب نیست، بنا به دلایلی ترجیحت بر اینه که خیلی مستقیم ورود نکنی، اینم ممکنه. من یه سوره رو تدبرش رو بگم، من الان سوره قاره رو شروع میکنم به گفتن، خیلی هم نه دنبال اینم که، یعنی خودم رو نمیخوام مقید کنم، محدود کنم به این که آیه نخوانم، بخوامم میتونم هیچی نخوانم، ها دوست دارید هیچی نخونم نخونم. نه میخوای یاد بگیرید مشکل نداره، من چی نمیخونم. ولی میگم این که من هیچ آیه نمیخونم دلیل بر این نیست که نخوندن خوبه ها. من ترجیح نمیدم نخوندن رو، من خوندن آیه رو دوست دارم. آره اینو دقت کنید. ولی دیگه اون دیگه میگن اون نازل ترین شکل ممکنه تبلیغ تدبری رو من میخوام اینجا به شما بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولی نداریم، نداریم. اوباما هم باشه بازم متنفر نیست. ببینید اون که به اون نقطه رسیده بذار بره تو درک، از شما نمیپرسن چرا رفت تو درک. خب من میخوام بگم از این باب خیلی ما گرفتار نیستیم. من اون مبتلا به نیست که واقعا. اتفاقا من یه تجربه براتون بگم، این تجربه برای بعضیاتون شاید جالب باشه. خدا پدرش بیامرز، اقلا قرآن خوند. یه تجربه براتون بگم. ما یک جلساتی برگزار میشد در دانشگاه علم و صنعت. مال کیا بود؟ مال اعضای هیئت علمی دانشگاه بود، تو رشته های مختلف. دانشگاه مهندسیه دیگه، لذا اعضای هیئت علمیش هم آدم های مهندسی بودن، رشته های ریاضی و رشته های فنی و مهندسی. تو این جمع از ما دعوت شد بیاید تدبر بگید. منم خیلی مثل همیشه در واقع طبق روال خودم رفتم و پردم، امکان استفاده بود، پرده رو روشن کردم و یه سوره گفتم. خیلی مورد استقبال عجیب قرار گرفت از ناحیه این افراد. جلسه دوم خواستن، جلسه سوم خواستن، چهارم، پنجم، ششم. جلسه ششم یه نفر آمد به من گفتش که هفتگی برگزار میشد، حدود 100 نفرم می اومدن. به من گفتش که اولین باره که اساتید این جمع، چون سالهاست این جلسه هست هفتگی و ما قوی ترین استادها رو دعوت میکنیم برای اینها، چهره های بنام رسانه ای رو دعوت میکنیم برای اینها، چون اینا خودشونو بالا میدونن، به سادگی پای صحبت هرکی نمیان. حد اکثر پیش آمده بود که یه استادی آمده یک جلسه برای اینا صحبت کرده، جلسه دومم خواسته بودن. حالا جلسه دوم به ندرت پیش آمده بود که آقا ایشونو بگید یه جلسه دیگه بیاد، اما دیگه به جلسه سه نرسیده بود. ما 6 جلسه رفته بودیم، تقاضا کرده بودن این جلسات برای همیشه بمونه. و وقتی از اونا سوال کردیم که چیه، حالا خودشون چرا به این نظر رسیدن، گفتن که آقا ما اولین بار میبینیم یکی اومده حرفای خدا رو همینجوری قشنگ داره به ما توضیح میده، میگه خدا اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته. من حداقل میدونم با خدا طرفم، اقلا میفهمم با خدا طرفم دیگه. حالا اگه این حرفا رو به قبول بکنم، حرفای خدا رو قبول نکردم، گیر اگر دارم به حرفای خدا گیر دارم، تکلیفم با خودم روشن میشه. این خیلی براشون جذاب بود. شاید تو همین فضا تو نگاه اول یه نفر بخواد نگاه کنه آقا اینا مثلا آدمایی ان که من بخوام برم باید سعی کنم قلم به سلم به حرف بزنم و یه جوری که بالاخره 4 تا اصطلاح خارجی هم به کار ببرم این بر اونور صحبتم اینا خوششون بیاد، اینجوری نیست واقعا. واقعا اگر ما خودمون، من چون این حس رو خودم داشتم به عنوان معلم قرآن، گاهی من اعتماد به نفس لازم رو نداشتم برای گفتن قرآن، ترسیدم، ولی جاهایی که بعد این ترس غلبه کردم و گفتم دیدم جواب داده، خیلی هم خوب جواب داده. پس لذا دل به دریا بزنید، به راحتی قرآن بگید، نگران نباشید، حتما خوبه. اما یه وقت بنا به هر دلیلی نخواستید، بله میشه یه سوره رو تدبری تبلیغ کرد، خیلی به آیات شمکاری نداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نوع نگاه ما به مسائل مختلف میتونه تأثیر مستقیمی داشته باشه در انتخاب ما و در عمل ما. ما مسائل مختلف رو چطور ارزیابی میکنیم؟ خوب دقت کنید، این که میگم نوع نگاه ما مقصودم ارزیابیه. ما چطور ارزیابی میکنیم؟ انسان اگر به هر چیزی توجه کنه و گرایش پیدا کنه و هر چیزی رو اگر انتخاب بکنه، این توجه، این گرایش، این انتخاب و این عمل برمیگرده به یه ارزیابی که انسان از اون داره. یعنی حتما در ذهن این انسان این عمل ارزش داشته که انجامش داده، ترجیح داشته که انجامش داده. این باور در نگاه انسان ارزش داشته که انسان به اون معتقد شده و او رو قبول کرده و به اون پایبند شده. آدم ها عکس العمل هاشون در مسائل مختلف مختلفه و تفاوت عکس العمل آدم ها تو مسائل مختلف برمیگرده به ارزشیابی های درونیشون. نظام ارزشیابی که در وجود هر کس هست با نظام ارزشیابی دیگری یه تفاوت هایی داره. مثلا فرض بفرمایید، حالا یه مثال میزنم، یه صحنه پیش میاد، دو تا آدم رو فرض کنید که این دو تا آدم هر دو در یک اندازه ثروتمندن، در یک اندازه وسع مالی داره و یک فقیری وارد میشه بر اینها. این فقیر عرضه میداره که خلاصه بیماری دارم تو بیمارستان، خیلی بدحاله، یه پولی لازم دارم به من قرض بدید برم بریزم به حساب بیمارمونو عمل کنن و الا میمیره. به این دوتا آدم عرضه میکنه. نگاه این دو آدم به این درخواست متفاوته، چون ارزشیابی های متفاوتی دارن. ممکنه یکیشون تو دلش میگه که خدا کنه این یکی زودتر بگو بده این پولو که دیگه من معاف بشم. تو دلش این میگذره، هی دست دست میکنه، این پا اون پا میکنه، بلکه این یکی پول را بده جلوتر دیگه از این خلاص بشه، یعنی این مجبور نشه پولو بده. و من برخورد کردم، چون خودم توی صحنه گرفتار بودم برای هزینه بیمارستان یکی از عزیزانم، سراغ بعضیایی که داشتن و من موظف بودم برم از اونا درخواست کنم، چون دیگه لازم بود بر من که قرض کنم، جان کسی در خطر بود. سراغ بعضیا رفتم که میدیدم به من میگن که در خدمت هستیم انشالله، ولی اول به فلانی بگو، مثلا یه پولدار دیگه ای تو اطراف بود، مثلا اول به اون بگو اگر نداد من در خدمت هستم. یکی دیگه هم ممکنه تو همین دو نفر اون یکی اینطور باشه که تا این دهن باز میکنه نگران نکنه این زودتر بده. آقا من در خدمت هستم، آقا بیا به خودم بگو، بیا ببینم چیه مسئلت، چش من در خدمتت هستم. دو تا عکس العمل به چی برمیگرده؟ به اون نظام ارزشیابی درونی. اینا هر دوتا برای خودشون چیزی را انتخاب میکنن که اون را برای خود بگید بهتر میدانن دیگه. این برای خودش چی رو بهتر میدانه؟ اینکه پولش رو بتونه نگه داره. این برای خودش چی رو بهتر میدونه؟ اینکه بتونه این پول رو بده. این خوشبختی خودشو در نگه داشتن این پول میدونه، اون خوشبختی خودشو در پرداختن و انفاق کردن میدونه. هر دو منفعت طلبن، فقط فرقشون اینه، این منفعت را یه چیز میدونه، اون منفعت را چیز دیگه میدونه. نگاه هاشون فرق داره. مگر اونایی که میرن جبهه و به شهادت میرسن جونشون رو دوست ندارن؟ مگر اونا برای جونشون کم ارزش قائلن؟ اونی که مثلا عملیات استشهادی میکنه در جبهه، میخواد معبر رو باز بکنه و خود رو روی مین میندازه و جانش رو تقدیم میکنه، اون برای جانش مگه ارزش قائل نیست؟ مگر فطرتاً منفعت طلب نیست؟ مگر فطرتاً دنبال چیزی که بهتر باشه نیست؟ قطعاً هست. پس چرا اون یکی این کارو نمیکنه این میکنه؟ چرا یه عده میپریدن جلو خودشون رو مقدم میکردن، یک عده دیگه قایم میشدن که نوبت به اینا نرسه؟ نگاه فرق میکنه. این ارزش را و منفعت را در نثار کردن جان خود میدونه، اون منفعت را در حفظ کردن جان خود میدونه. کاملا تفاوت انعکاس آدم ها در مسائل فکری همینه، در مسائل رفتاری همینه، در مسائل اخلاقی همینه. تفاوت جلوات آدم ها و انعکاس آدم ها تابعی از نظام ارزشگذاری درونی اونهاست. این نظام ارزشگذاری درونی را ما بهش میگیم موازین. موازین جمع میزانه، میزانها، معیارها، ملاکها، اون مجموعه ملاکهایی که در وجود منه با مجموعه ملاکهایی که در وجود اوست، اون شبکه ارزشگذاری که برای من شکل گرفته و شبکه ارزشگذاری که برای او شکل گرفته. باید به طور کلی اینو بگم که موازین هر کس میتونه یکی از این دو حالت کلی را داشته باشه. بعضی از موازین و معیارها و ملاکها موازین مادیه، یعنی جنسش جنس ترجیح دادن امور دنیایی و مادی و هر چیز محسوسه. جنس بعضی موازین اینه. هر جا میخوان دو تا چهار تا کنن و یه چیزی رو انتخاب بکنن، یک رفتاری را، یک اخلاقی را، یک گفتاری را، یک کنشی را، اعتقادی را میخوان انتخاب بکنن، اون پشت زمینه ذهنیشون برای این انتخاب سنجشه، یه سنجش مادیه. برای دنیاشون خوب باشه انتخابش میکنن، خوب نباشه دوری میکنن. من کلی میگم، خود این مراتب داره، خود این موازین مادی مراتبی داره. اما بعضی ها موازینشون و معیارها و ملاکهاشون الهیه، اخرویه. دنیا را بهش اصالت نبخشیدن تو این موازین، لذا انتخابهاشون میره روی منافع اخروی، میره رو بحث قرب الله، میره به سمت جلب رضایت خدا. اون مثال حکایت که یادتون هست دیگه، حالا منبره دیگه، که وقتی پیغمبر خدا یه گوسفندی را ذبح کردن، همه این گوسفند را چه کردن؟ تقسیم کردن. یه پاچه موند. یکی از همسرانشون گفت آقا همش رفت، موند همین یه پاچه؟ آقا فرمودن همش موند جز همین یه پاچه. نگاه. علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام میفرماید که اگر کسی از تو قبول کرد که بهش انفاق کنی، ازش تشکر کن. آقا دستت درد نکنه. نگاه ما چیه؟ باید از ما تشکر کنند. یعنی تو تشکر کن که قبول کرد احسان تو را. چرا؟ چون بار تو را به دوش می کشد و در منزلگاهی به تو پس می دهد که سخت به اون محتاجی. این نگاه کجا؟ این نگاه، این نظام ارزشیابی. با چی می سنجی؟ با چه نظامی می سنجی؟ یا نظام سنجش مادی میشه با مراتبش، یا نظام سنجش الهی و معنوی میشه با مراتبش. خب این نظام سنجش مادی قانونی که برش حکم میکنه همون قانون ماده است. قانون ماده چیه؟ بگید شما. فناپذیری. آقا دیگه ماده، چیزهایی که از جنس دنیا و مواد دنیا هستن، از کوه پا برجاتر، از کوه محکمتر. یه روزی میرسه کوه با تمام عظمت و صلابتش متلاشی خواهد شد، هبا ام منثورا خواهد شد، هیچی نخواهد موند ازش، غبار میشه، پشم میشه، پشم. اون وقت اگر انسان نظام ارزشی که در وجودش بوده نظام ارزشی مادی بوده باشه، در اون روز این نظام ارزشی مادی چی میشه؟ بگی؟ در هم میریزه، در هم میشکنه. دیگه از کوه که محکمتر نیست که. نظام ارزشی وجودی شما فرو میریزه اصطلاحاً. و چه اتفاقی میفته؟ آدمهایی که انتخابهاشون بر اساس این نظام ارزشی مادی بوده، وقتی نظام ارزشی اونها فرو میریزه، یه دفعه احساس پوچی کامل میکنن. چرا؟ چون نظام ارزشی ریخته، تمام اون چیزایی که انتخاب کرده بود و اینها را با ارزش میدید دیگه همه براش پوچ میشه. من اینو انتخاب کرده بودم، این که هیچی نیست، این که هیچی نیست، این که لجنه، این که تعفنه. یه دفعه میبینه تمام اندوخته های او کرم خورده است، تمام اندوخته های او پوچه. صورت باطنی همه چیزهایی رو که با نظام ارزشی مادی به دست آورده بود یه دفعه میبینه و احساس خلع بهش دست میده. این آدم سرگردان میشه در قیامت، این آدم تیلو تیلو میخوره اینجوری و سقوط میکنه به پرتگاه. اما اونی که نظام ارزشی وجودی او الهی بوده، ماده نبوده که با زلزله در هم بریزه. بله کوه با زلزله آخرت در هم میریزه، نظام ارزشی مادی هم در هم میریزه، اما نظام ارزشی او الهی بوده پس باقیه. او آدمی که اندوخته هایش با نظام ارزشی الهی شکل گرفته، با نظام ارزشی الهی اعتقادات خود را تنظیم کرده، با نظام ارزشی الهی رفتارهایی رو انتخاب کرده و انجام داده، این میبینه که تمام چیزهایی که در دنیا با ارزش میدیده همچنان، بگید همچنان، با ارزشه، به دردش میخوره، تازه بلکه بالاتر از گذشته ارزشش رو میفهمه و درک میکنه، لذا به یک سعادت و احساس رضایتمندی میرسه که هیچی باش قابل مقایسه نیست. به اوج احساس سعادت و رضایت میرسه، احساس بیوزنی و خلع و پوچی نخواهد کرد. ما باید نظام ارزشی خودمون را طوری انتخاب کنیم که حتی سنگین ترین حادثه‌ای که قرار است نظام مادی دنیا را برهم بزند، یعنی زلزله عظیم قیامت، نتواند نظام ارزشی ما را برهم بزند و نتواند نظام ارزشی ما را درهم بکوبد. باید یک نظام ارزشی باقی و پایدار انتخاب بکنیم. حالا ما بیاییم در مسئله ابا عبدالله علیه السلام نگاه بکنیم. یک عده انتخاب کردند امام حسین علیه السلام را و همراهی با امام حسین علیه السلام را، با تمام لوازمش انتخاب کردند. می دونستن که آقا این همراهی مستلزم از دست رفتن جانه، محاصره شدنه، غریب شدنه. این همراهی برای پول نیست، برای شهرت نیست، برای قدرت نیست. این مسیریه که قرار از ختم به کشته شدن در راه خدا بشود. انتخاب کردن، با همه اینها انتخاب کردن. با چه میزانی، با چه معیارهایی این انتخاب صورت میگیره؟ آیا با یه معیارهای مادی میشد حسین علیه السلام را انتخاب کرد؟ قطعا نمیشد. به خاطر اینکه با معیارهای مادی جور در نمی اومد، نه با منافع پولی، نه با منافع قدرت، نه با شهرت، با هیچی جور در نمی اومد. حتی اون روز اینها طمع آبرو هم نداشتن که بگیم طرف با خودش بگه آقا من اگر با حسین علیه السلام بروم تو این دنیا آبرومند میشم. خارجی محسوب میشدن، خوارج محسوب میشدن. اینا تریبون ها کار میکرد که آبرویی برای اینها باقی نمونه. اما نظام ارزشی الهی منجر شد به انتخاب راه حسین علیه السلام. این یه انتخاب. کسانی هم نقطه مقابل انتخاب کردن، دقیقاً با نظام ارزشی مادی ابن زیاد را برگزیدن، سکوت کردن یا شرکت کردن در جنگ، یزید را برگزیدن، دنیا را برگزیدن. نظام ارزشی مادی اونها را سوق داد به سمت این انتخاب سهمگین و خطرناک. خب چه خواهد شد؟ روزی خواهد رسید با زلزله سهمگین قیامت اون نظام ارزشی مادی فرو می‌ریزه. تمام کسانی که یزید و یزیدیان را انتخاب کردند در طول تاریخ و در عهد ابوعبدالله علیه السلام، اون روز متوجه پوچی و بی‌ارزشی انتخاب خودشون خواهند شد. حتی ما در همین دنیای خودمون، در تاریخ خودمون، پوچی و بی‌ارزشی انتخاب اونها رو در طول تاریخ دیدیم. حالا چه رسد به قیامت؟ و کسانی که اون راه رو انتخاب کردن و ظاهراً به شهادت هم رسیدن، اما اون چرا که با اون نظام ارزشی تشخیص دادن و درک کردن و پذیرفتن، به عظمت اون پی خواهند بود. اینم محور ارتباطیش. حالا از هر جا خواستی گریز میزنی، روزه رو میگی، اما الان من تمام میخوام تطبیق بدم بر آیات. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره تمام شده، بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، کوبنده. مل قارعه، چیست کوبنده؟ و ما ادراک مل قارعه، و چه کس و چه چیز تو را آگاه کرد که چیست کوبنده؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کوبنده که اتفاق میفته، مردم مثل پروانه های پراکنده خواهند شد. بالبال میزنن این ور اون ور، انگار وزنی دیگه ندارن. کالفراش المبثوث، مثل پروانه هایی که پراکنده شدن خواهند شد. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و همون روز یک کوه ها مثل پشم زده شده، حلاجی شده خواهد شد. فاما من ثقلت موازینه، هر کس موازینش ثقیل بود، سنگین بود، اونقدر سنگین که حتی قارعه اون موازین را در هم بگید نشکست. فهو فی عیشت راضیه، او در یک زندگی پر از رضایت خواهد بود. و اما من خفت موازینه، هر کس موازینش خفیف شد، سبک شد، که در فرهنگ قرآن خفت و سبک بودن مال دنیاست. فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه. تمام اون چه که قبل از خوندن سوره من برای شما گفتم سوره بود، اینم سورش. پس می شود یه سوره ای را هم سر منبر تبلیغ کرد، هنوز قبل از اینکه آیاتش رو هم شما برای کسی خونده باشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. یا حسین، یا ابا عبدالله، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. خدایا به همین مقدار اندک، اسم ناقابل ما را در زمره اصحاب ابا عبدالله علیه السلام، یاران ایشون، خادمان ایشون، نوکران ایشون، دوستداران ایشون درج کن. این قلیل را از ما به احسن وجه قبول کن. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم شمع رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گذرم جمله از آخانه اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله.
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الخزي وعلى علي بن الخزي. وعلى وعلى أصحاب الحزن أصحاب هم مزايق كردند كوفيان. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، زان تشنگان هنوز به عیوق میرزد فریاد العطش ز بیابان کربلا.
راوی میگه که رفتم کنار اون خیمه، دیدم که بچه های کوچک 3 ساله 5 ساله بزرگتر کوچکتر در کنار مشک های خالی آب ایستادن، قطرات آبی که از این مشک ها به زمین چکیده بود و زمین هنوز مرطوب بود، اینها این پیراهن ها رو بالا زده بودند، شکوار روی این آب ها بود.
بودند دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا زید الجود.
حسین علیه السلام سفینه نجات است، کشتی نجات است، چراغ هدایت است. از خدا بخواهیم که در ایامی که پیش رو داریم، اگر زنده موندیم و اگر توفیق پیدا کردیم دو مرتبه لباس عزای حسین علیه السلام بتن کنیم و وارد ماه محرم الحرام بشیم، از خدا بخوایم که به ما این توفیق رو عنایت کنه، دستمون به این کشتی نجات برسه. و تو این دنیای پر از تلاطم و مواج که هر لحظه از سوی موجی برای غرق کردن ما وارد میشه، بتونیم با رسوندن دستمون به این کشتی نجات امیدی پیدا بکنیم ان شاء الله برای رسیدن به سعادت. پروردگارا به آبروی حسین علیه السلام و اصحاب و یارانه با وفای اون حضرت ما را با قرآن و مکتب حسین علیه السلام زنده بدار، با قرآن و مکتب حسین علیه السلام بمیران، با قرآن و مکتب حسین علیه السلام محشور بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.